دارند. مقاومت فلسطین به تازگی و همزمان با عملیات زمینی نیروهای صهیونی اعلام کرد که لشکری از مبارزان و هزاران کمین را آماده کرده. علی‌رغم ادعای چند باره نتانیاهو مبنی بر در دسترس بودن شکست حماس، تحلیلگران نظامی میگویند که بعید است عملیات جدید ارتش اسرائیل نیز بتواند ضربه نهایی را به این گروه وارد کند. گردانهای عزالدین قسام دیشب ویدئویی را از ضربه سنگین مقاومت فلسطین به اشغالگران در منطقه جبالیا واقع در شمال نوار غزه منتشر کرد. در این حمله دو خودروی زرهی صهیونیست‌ها با استفاده از بمب کنار جاده‌ای منفجر شدند که به هلاکت و زخمی شدن چند نظامی اشغالگر منجر شد.
حرکت کاروان جهانی صمود به سمت آب‌های یونان. رئیس هیئت ناوگان صمود پاکستان اعلام کرد که دومین مرحله مهم سفر ناوگان این کشور به سمت آب‌های یونان آغاز شده است. مشتاق احمد خان افسود با پیوستن سایر کشتی‌ها و قایق‌های ناوگان از آب‌های بین‌المللی وارد سواحل غزه خواهیم شد. وی حمایت جهانی از ناوگان جهانی صمود برای رساندن کمک‌های بشردوستانه را به غزه خواستار شد. بر اساس آخرین آمار تاکنون 50 کشتی از بندرهای مختلف تونس، اسپانیا، ایتالیا و یونان حرکت خود را آغاز کردند و طبق گفتگی مدیر این ناوگان شماری از کشتی‌ها در آب‌های مالت منتظر پیوستن سایر کشتی‌ها و حرکت جمعی به سمت غزه هستند.
محدودیت‌های جدید دولت ترامپ بر دانشگاه هاروارد. دولت آمریکا با افزایش فشارهای خود بر دانشگاه هاروارد، محدودیت‌های جدیدی بر دسترسی این دانشگاه به منابع مالی فدرال برای کمک هزینه دانشجویی اعمال کرد. بر اساس اعلام وزارت آموزش آمریکا، دانشگاه هاروارد در وضعیت نظارت شدیدتر قرار گرفته. این روند جدید این دانشگاه را مجبور می‌کند پیش از دریافت منابع مالی از وزارتخانه، ابتدا از منابع خود برای پرداخت کمک هزینه‌های فدرال به دانشجویان استفاده کند. دولت ترامپ از ابتدا ورود به کاخ سفید به دلیل طیف وسیعی از مسائل از جمله اعتراض‌های دانشجویان طرفدار فلسطین، فشار بر دانشگاه‌های این کشور را تشدید کرده.
پیشنهادها و راهکارهای هیئت جمهوری اسلامی ایران در اجلاس آینده شهرهای بریکس در زمینه مقابله مؤثر با تغییرات اقلیمی، آلاینده‌های زیست محیطی و شهری و همچنین پسروی دریای خزر مورد استقبال شرکت کنندگان در سومین اجلاس بین‌المللی آینده شهرهای بریکس قرار گرفت.
سومین اجلاس بین‌المللی آینده شهرهای بریکس با حضور اعضای اصلی این گروه و هیئت‌های از 25 کشور به عنوان شرکای بریکس پس از 3 روز در حالی به پایان رسید که پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه راه‌های مقابله با خطرات زیست محیطی و تغییرات اقلیمی و نیز تبادل تجربیات برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در توسعه شهرها با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد. پیشنهادهایی که استاندار گیلان به نمایندگی از کشورمان ارائه کرد.
راهکارهایی که ایران ارائه کرد کاملا عملیاتی و مبتنی بر ظرفیت‌های موجود در کشورهای عضو بریکس است.
پیگیری موضوعات اقتصادی و تجاری و مذاکره با نمایندگان کشورهای شرکت کننده و مقامات روسی از دیگر مأموریت‌های هادی حقشناس در این نشست بود.
مجموعه 7-8 ملاقاتی که داشتیم در واقع اصل موضوع این بود که ما از ظرفیت دریای خزر بیشتر استفاده بکنیم، از توانمندی کشورهای بریکس برای کمک به هم دیگه بیشتر استفاده بکنیم و به خصوص گیلان که دسترسی مستقیم داره به روسیه، هم به لحاظ کشتیرانی و هم به لحاظ تردد کامیون و باری که از مرز آسارا برای روسیه میاد و همچنین بحث کریدورهای شمال به جنوب که بالاخره یک سمتش روسیه هست، یک سمتش ایران عزیز است و گیلان طبیعی است که هم بندر داره هم فرودگاه. مجموعه بحثای ما در خصوص حمل و نقل بود و نگرانی هایی که در خصوص پسروی آب دریای خزر داشتیم.
روسیه و ایران مورد تحریم آمریکا و غرب هستند، اما در مقابل دو کشور می توانند با تقویت همکاری های دو جانبه و بهره گیری از ظرفیت بریکس، پیمان شانگهای و اتحادیه اوراسیا آثار و پیامدهای تحریم را خنثا کنند.
کمتر از 2 ماه دیگر نشست 11 استاندار از کشورهای ساحلی خزر در شهر رشت برگزار می شود تا مسائل و مشکلات زیست محیطی دریای خزر با جزئیات بیشتری بررسی شود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
آخرین حراج تابستانی شمش طلا فردا 30 شهریور در مرکز مبادله ایران برگزار می شود. برای اطلاع از جزئیات این خبر همینک گفتگو می کنم با سخنگوی مرکز مبادله ایران آقای بالسینی. عرض سلام و ادب دارم آقای بالسینی، بفرمایید که متقاضیان تا کی فرصت دارن برای حضور در این حراج و شزمان رو واریز کنن و چقدر بد واریز کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض احترام مرزاد از دادی و شنوندهای برنامه. از کنم خدمتون ما انشاءالله فردا 126مین جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله رو برگزار خواهیم کرد. 1 میلیارد تومان مبلغ وجه الزمانیش که باید تا آخر امشب فرصت هست که واریز بکنن. کسایی که فردا قصد شرکت در جلسه حراج شمش طلای مرکز مبادله رو دارن، این نکته رو اضافه بکنم، ما امسال در فصل بهار و تابستان 28 جلسه حراج شمش طلا برگزار کردیم. جمعاً 2161 کیلوگرم شمش طلا، یعنی 2.1 تن شمش طلا در جلسات حراج شمش ما مورد معامله قرار گرفته که ارزش ریالی میزان از معاملات حدود 20000 میلیارد تومان است. ضمن این که سال گذشته ما 82 تا جلسه داشتیم که حدود 16 تن شمش طلا معامله شد که ارزشش 94 همت 94000 میلیارد تومان بوده. این به این معناست که ما در حدود 1.5 سال اخیر در جلسات حراج شمش طلا مرکز معامله بیش از 104 همت ارزش معاملات شمش طلایی بوده که ما در این مرکز داشتیم. اگر فرصت هست یه خبری هم در خصوص تحلیل سکه‌های جلسات حراج و پیشفروش عرض بکنم. ما انشاءالله فردا واگذاری شمش، یعنی سکه‌های تزیزانی که در حراج نقدی ما در 17 شهریور ما خرید کردن، از فردا میتونم مراجعه بکنم به شعب بانکی خودشون، سکه های مربوط به این جلسه هر روز رو تحویل بگیرن. روز 31 هم عزیزانی که پارسال در تاریخ 20 اسفند 1403 در جلسات پیشفروش سکه مرکز مبادله اقدام به خرید سکه پیشفروشی کرده بودن، از 31 تا 7 مهر ما فرصت دارن برن برای تحویل سکه های پیش فروش شده شون. پس ما 2 تحویل سکه داریم، یکیش فرداست که کسایی که 17 شهریور ما در حراج نقدی ما سکه خریده بودن از فردا میتونن مراجعه کنن. اینی هم که 20 اسفند ما به جهت پیش فروش ما سکه برنده شدن، از 31 شهریور ما تا 7 مهر ما برای تحویل سکه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای بالسینی، خدا نگهدارتون.
شما خدا نگهدار.
انتخاب رشته متقاضیان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی بجز رشته های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا جمعه 4 مهر تمدید شد. ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مهر 1404 دانشگاه آزاد اسلامی هم تا جمعه 4 مهر تمدید شد. داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه azmun.org انتخاب رشته کنند.
نحوه وصول عوارض عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت ابلاغ شد. رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه اعلام کرد با هدف جلوگیری از عقص عوارض مضاعف، عوارض کالاهای آسیب رسان فقط در ابتدای زنجیره تولید و واردات از تولید کنندگان و وارد کنندگان دریافت می شود و همه عرضه کنندگان خدمات آسیب رسان نیز مشمول پرداخت این عوارض هستند. بر اساس این بخشنامه تا زمان تعیین نرخ قطعی تولید کنندگان و وارد کنندگان و همچنین عرضه کنندگان خدمات مشمول موظف به پرداخت 2% عوارض سلامت بر مبنای بهای فروش کالاها و خدمات خواهند بود. آقای صبحانیان تاکید کرد مالیات بر ارزش افزوده در محاسبه این عوارض لحاظ نمی شود و همچنین کالاهای صادر شده یا مرجوعی از پرداخت عوارض معاف هستند.
مدیرعامل شرکت توانیر گفت در معاملات 6 ماه ابتدایی امسال بیش از 40,000 میلیارد تومان برق در تابلوهای مختلف بورس انرژی خریداری شده است. آقای مصطفی رجبی مشعلی افسود معاملات گسترده در تابلو برق آزاد، برق سبز و برق عادی نشان دهنده اعتماد خریداران و فروشندگان به این سازوکار شفاف است و توانسته نقش مهمی در ایجاد توازن در عرضه و تقاضای برق ایفا کند. وی ادامه داد خرید 40 هزار میلیارد تومان برق در این مرحله یکی از بزرگترین رویدادهای معاملاتی سال جاری محسوب می شود که با حضور فعال شرکت‌های توزیع، نیروگاه‌های بخش خصوصی، نیروگاه‌های تجدیدپذیر و مقیاس کوچک و همچنین شرکت‌های خرده فروش و صنایع با قدرت بیش از 1 مگاوات محقق شد.
طولانی‌ترین پل شیشه‌ای غرب آسیا در کردستان این روزها میزبان گردشگران از سراسر کشور است.
کردستان یکی از زیباترین و جذابترین استانهای کشوره که سالانه گردشگران بسیاری برای دیدن طبیعت و جاذبه‌هاش به اون سفر می‌کنند.
ما از شمال آمل،
از خوزستان اومدم،
از شهرستان و قم، استان و قم.
پل شیشه‌ای روستای نگل یکی از معروف‌ترین و هیجان‌انگیزترین جاهای دیدنی کردستانه.
این پل 88 متر ارتفاع و 450 متر طول داره و از اینجا میشه مناظر طبیعی و بکر و زیبای کردستان رو دید. نترسیدی از طوفان؟
نه، باشی بترسم.
دار بود پل شیشه.
خیلی هیجان داره. واقعا ترسم خیلی زیاد داره.
برای دیدن و تجربه راه رفتن روی یکی از طولانی ترین پل‌های معلق خاورمیانه باید مسیر 65 کیلومتری سنندج به سمت مریوان رو طی کنی.
من نوازی مردم کردستان.
بله، اون که 100% عالی، واقعا آدمای خوبی هستن.
این پل اولین و بزرگترین طرح در زمینه گردشگری و تفریحی کردستانه.
طولانی ترین پل معلق کامل شیشه خاورمیانه. تو این مجموعه ما 3 تا لاین داریم، یکیش رفت و برگشت پل معلق شیشه‌ایه، یکیش زیپ لاین تک نفره با 2 تا لاین و ایگل زیپ 4 نفره. در فاز اول این 3 تا آیتم ما تو سال 1401 بهره برداری کردیم.
از ابتدای امسال تا کنون بیش از 28 هزار نفر از جاذبه های استان کردستان دیدن کردند.
خیلی عالی بود، هم منظرش هم آب و هواش واقعا دیدنی.
کردستان یه منطقه بکر و خوبیه برای توریستا و مسافرانی که میان.
احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای نگل، شهرستان سنندج.
روستای بالغلو در شهرستان ساوه یکی از مناطق خوش آب و هوای استان مرکزی است که هر سال میزبان مسافرانی از مناطق مختلف است.
شکرانه آب در روستای بالغلوی ساوه.
شکرانه آب بالغلوه.
در این دوره همی اهالی به برکت جریان چشمه کبیر روستا شکرانه آب برگزار کردند.
خداوند بزرگ نعمت بزرگی به ما عطا کرده، باید قدردان باشیم.
این روستا آب داره و روستاهای اطراف از آب این منطقه دارن استفاده میکنن.
همدلی و همبستگی که ریشه در اعتقادات مردم این دیار داره.
به خاطر این کارو میکنن که هم خدا برکت به این آب بده و هم اتحادشون قوی باشه.
عیسی حمزه، دهیار روستای بالغدو.
این جشن که با حلیم زنی اختاره، ما هر سال 4 تا دیگه حلیم داشتیم که هر سال انشالله خدا بخواد میخوایم بیشترش کنیم.
و آبی که همیشه مایه حیات بوده و عشق و محبتی که در دل مردم ما جاری کرده.
میخوام بگن که آب و قدرشو بدونیم، برکت آب و داشته باشیم.
چیرا آب علکی ادر ندیم، صرفه‌جویی کنیم تو آب.
شکرانه این که با جشنی پرشور و حضور و مشارکت اهالی همراه شده.
به این میگن یه وحدت و همبستگی در یک روستای کوچیک.
ما در این مراسم موسیقی سنتی رو داریم، مسابقات بچه‌ها رو داریم و حلیم زنی.
روستای بالغلو در جنوب شهر قرقاباد و در فاصله 50 کیلومتری از ساوه واقع شده و دارای ظرفیت‌های بکر طبیعی و گردشگری در استان مرکزیه.
چشمه خوبی داره، در جوار این چشمه کبیر امامزاده نوح داریم که
پتانسیلی که توی روستا هست برای گردشگری. انشالله زیر ساختای اینجا آماده بشه.
همین برنامه باعث این میشه که متحدتر باشم.
این جشنا باعث شادی مردم میشه و انشالله که این جشنا ادامه داشته باشه.
با حفظ سرمایه های خدادادی و تقویت روحیه همبستگی در کنار کار و تلاش میشه نشاط و پویا این رو تو روستاها دوچندان کرد. علاقه‌مندها، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، روستای بالغلوی شهر قرقاباد.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای مناطقی از شمال، شمال غرب و شمال شرق کشور آسمان ابری همراه با بارش باران پیش بینی کرده است. بر اساس اعلام این سازمان در این مدت دمای هوا هم در این مناطق به طور محسوسی کاهش می‌یابد. برای اطلاع از تازه‌ترین اخبار آب و هوای کشورمون گفتگو می‌کنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام، خدا قوت، بفرمایید، در خدمتتون.
با نام یاد خدا، منم از سلام و درود دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که خانم ایرانی، همونطور که شما اشاره فرمودید، دیگه امروز در استان‌های ساکنی خزر، اردبیل، خراسان شمالی و ارتفاعات مرکزی البرز و برای فردا و پس فردا یک شنبه و دوشنبه در استان‌های مثل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، به ویژه نیمه شمالی این استان‌ها و همینطور برای استان اردبیل، گیلان، مازندران، شمال استان‌های مثل زنجان، قزوین و ارتفاعات مرکزی البرز دیگه در بعضی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی گاهی گرد و خاک رو داریم. بارش ها در این مناطق تا روز دوشنبه در حد هشدار نارنجی هستش که میتونه در لحظه تند و شدید باشه و منجر به بار اومدن ناگهانی آب سطح رودخونه ها و مسین ها و حتی احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی بشه. حتما مسافران عزیزی که به شمال کشور مسافر کردن باید به این نکات توجه داشته باشن. ضمن اینکه خب هموطنان عزیزمون هم همینطور تعمیرات لازم رو باید در نظر داشته باشن. اما برای روزهای یک شنبه و دوشنبه در ارتفاعات شمال غرب احتمال داره که حتی بارش برف رو داشته باشیم، با توجه به اینکه تا روز دوشنبه به طور محسوسی هوا در نیمه شمالی کشورمون سردتر میشه.
بله.
دیگه از بارش‌های شمال کشور که بگذریم، برای دو روز آینده برای بعد از ظهر و شب‌ها در جنوب استان‌های مثل سیستان، بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان هم رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. در مورد باد گرد و خاک گفتیم، هم‌اکنون تصاویر ماهواره نشون میده که توده گرد و خاک در شمال غرب، غرب و استان‌های واقع در دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز رو داریم که سبب کاهش کیفیت هوا و دید در این مناطق شده. انتظار میره که تا 24 ساعت آینده این وضعیت تداوم داشته باشه و همین که باید بگم که از فردا یک شنبه تا روز چهارشنبه برای شمال شرق، شرق و در غرب و جنوب غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز باد و گرد و خاک رو داریم. تهران هم از این قاعده مستثنا نیست، برای امشب احتمال گرد و خاک رو برای بخش‌های جنوبی یعنی وزش باد رو داره، احتمال گرد و خاک رو برای بخش‌های جنوبی و شمالی استان داریم. پیشینه دمای تهران 30 درجه میشه. همچنان تا چند روز آینده باد و گرد و خاک رو برای تهران داریم. البته هوا در تهران هم قدری آلوده‌تر میشه. دیگه باید این روزها بیشتر مراقب کوچونا و افراد سالمند باشید.
متشکرم خانم گودرزی، خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم، خدا
نگهدار. شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ساعت 18:22 دقیقه هنگام اذان مغرب به افق تهران است. متشکرم، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
هر
هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه. یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50 تا 60 درصد مصرف آب رو کم میکنه. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گلها رو حتما تو ساعتهای خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه می‌داره، مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ می‌کنه. برای اینکه تبخیر تو گیاه ها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علف های حذر رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه میخوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری میخوان، مثل کاکتوس یا لونده.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف. شنبه 29 شهریور 1404 27 ربیع الاول هست و افتخار دارم بنده مصطفی اسماعیلی در این بخش دوم در خدمتون باشم. به اتفاق همکاران خوبم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، علی میرزاییان صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگ پخش با مجموع برنامه این بخش که انشاءالله تقدیم حضورتون میکنیم. اذان مغرب امروز به افق قم ساعت 18:24 دقیقه هست. اکنون ساعت 14:50 دقیقه هست و دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو بشنوید که برنامه دین و زندگی است با موضوع بررسی ماهیت پول و تأثیر افت ارزش پول در مسائل فقهی. 40 دقیقه تقدیم شما.
این که میرید یک فیلسوف ماهر یا یک ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعا مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو معارف. با یکی دیگه از برنامه‌های دین و زندگی در خدمت شما هستیم با عنوان موضوع شناسی پول. یکی از مسائلی که امروزه همه ما با اون سر و کار داریم و به نوعی زندگی همه ما با اون گره خورده همین پول رایجی هست که در اختیار همه ما قرار داره. حتما همه شما عبارات تورم، ارزش پول، پشتوانه پول و از این قبیل کلمات رو شنیدین و شاید برای شما هم این سوال پیش اومده باشه که چرا ارزش پول کشورها با هم فرق میکنه؟ اما سوال اصلی اینه که ماهیت پول چیه و اعتبارش از کجاست؟ و از همه مهمتر این که آیا اسلام برای این مسائل حکم هم داره؟ به همین منظور دعوت کردیم از دو تن از کارشناسان محترم مسائل فقهی و اقتصادی تا در این برنامه در خصوص موضوع پول به ما کمک کنن و این موضوع رو به طور دقیق برای ما مشخص کنن. مهمان اول و همیشگی ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی فلاح زاده هستن، مؤسس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی که ما تقریبا در هر برنامه به ایشون زحمت میدیم. حاجی فلاح زاده به برنامه خودتون خوش اومدید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران شما در این برنامه و شنوندگان محترم رادیو معارف. امیدواریم که همه در مراحل زندگی ما موفق و معید باشید.
ممنون از شما جای فلاح‌زاده. مهمان دیگر ما که در برنامه دیگری هم مزاحمشون بودیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین خطیبی، مدیر گروه اقتصاد مرکز موضوع شناسی احکام فقهی هستند که قبول زحمت کردن تا این برنامه با ما همراه باشن. حاجی خطیبی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما حاجی فلاح‌زاده و همه شنوندگان عزیز که این برنامه رو گوش میدن، در خدمتون هستم.
ممنون از شما، مجددا خوش آمد عرض میکنم خدمت هر دو سرور ارجمند.
تشکیل گروه اقتصادی با 100 تا طلبه فاضل دکتر اقتصاد، این خیلی خبر خوبی است واقعا. مژده این کار رو شما دادید، واقعا خرسند میشه انسان، خدا رو شکر میکنه. ما همینا رو کم داریم، همینا رو الان کم داریم. ما در زمینه مسائل اقتصادی و تطبیق مفاهیم عالی فقهی در باب اقتصاد با جریان کنونی اقتصاد در دنیا، در این زمینه ها واقعا مشکل داریم. حالا شما موارد مهم و کلان و مربوط به بانک مرکزی و اینهاش رو ذکر کردید، تو همین تداولات مردمی، همین چیزایی که ابتکارهایی که به ذهن مردم میرسه، در همین ها ما مشکل داریم. همینی که توی خانواده قرار میذارن پول بذارن، قرض بدن، به یکی بدن، این ربا یا ربا نیست، این چیه، حقیقتش چیه؟ اینا گاهی از ما مسئله سوال میکنن، ما جواب مسئله رو نمیدونیم، میگیم ما موضوع رو بر ما روشن کنید تا ما جواب شما رو بدیم. اون طرف میره که بیاد، یعنی دیگه موضوعم مشخص نمیدونن، یعنی موضوع چیه، درست نمیتوانن تطبیق کنن. اینا رو شما میتونید کار کنید.
برای شروع به بحث از خدمت آقای فلاح زاده میخوام که به طور کلی در خصوص ماهیت پول و تاریخچه شکلگیری پول و نقش اون در احکام برای ما به طور کلی بفرمایید تا وارد سوالات تخصصی بشیم.
خواهش می‌کنیم. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تاریخچه پول چه ثمره‌ای داره و ثانیا از کی شروع شده است؟ ثمرش این است که ما اگر این تطور و تبدیل و تغییر پول رو در گذر زمان بشناسیم، شاید به ما کمک کنه نسبت به شناخت پول‌های جدید، مخصوصاً پول‌های مجازی.
بله.
در مقالات و کتاب‌ها و نوشته‌هایی که به بررسی تاریخچه پول پرداختن، برخی حدود 5000 سال قبل از میلاد رو ذکر کردن، برخی 3000 سال قبل از میلاد رو ذکر کردن که زمان پیدایش پول بوده است.
درست.
هرچند اگر گفته میشه پول، افراد امروزه یا سکه به ذهنشون میاد یا همین اسکناس.
بله.
اما در قدیم به این شکل نبوده و اشکال مختلفی داشته است. ظاهراً در ابتدا برخی از کالاها به عنوان قیمت برخی کالاهای دیگر ملاک قرار میگرفته، حتی نسبت برخی از مثلا دانه های گیاهی یا خدمت شما که عرض کنم، حتی برخی حیوانات به عنوان قیمت که تقریبا کار پول رو تا حدودی انجام میداده. هرچند در سابق و حتی در عصر ما هم خودمان به یاد داریم که معاملات برخیش تهاتوری بوده است، یعنی کالا به کالا. مثلا اگر طرف کشاورز بوده، میوه یا حبوبات رو میداده، در مقابلش مثلا اون چه رو که نیاز داشته از دیگران میگرفته، اینا با هم معاوضه میشده است.
نه.
یعنی یه واسطه‌ای در کار نبوده به عنوان قیمت کالا، که پول امروزه بیشتر به عنوان قیمت اجناس و کالاها و خدمات قرار میگیره. و در ابتدا اون بعد از این که خلاصه این زمان گذشت و به فکر افتادن که هر حال باز کالا هم نمیتونه به عنوان قیمت کالاهای دیگر یا خدمات قرار بگیره، آمدن پول رو اختراع کردن. گرچه اختراع به معنایی که خلاصه یک فکر زیادی رو این داشته باشن نیست، و نقل کردن که ابتدای حلقه های فلزی به صورت حلقه بوده، حلقه های فلزی که برخش هم کش شده، عکس هاش هم در کتاب هایی که در این موضوع نگاشته شده هست، و همون حلقه ها رو یه قیمت گذاری داشتن. اتفاقا قیمت اونها هم حالا یا فلزش ارزشی داشته یا فلزش هم اگر ارزش نبوده، مثل پول های امروزی اسکناس ها یه اعتباری براش قائل شده بودن که بیشتر هم حکومت ها و سلاطین و اینا مشخص میکردن.
بله.
و مردم در جاهایی که نیاز به پول داشتن از اینا استفاده میکردن، و غالبا مردم در قدیم خیلی پول در اختیار نداشتن، من خودم یادمه که ما از قصابی که در محلمون گوش می‌خریدیم یک چوب خط داشتیم. هرگاه می‌رفتیم قصاب گوش می‌خریدیم، یه خطی رو این می‌کشید که مثلا این دفعه هم اومده نیم کیلو گوش خریده است. آخر کار که فصل برداشت گندم می‌شد، پدر ما اینا رو محاسبه می‌کرد، چون یعنی زیادش که نمی‌کردیم، کمش هم که نمی‌شه کرد، چون مشخص و معلوم بود. بعد حساب میکردن، مثلا میگفتن که 50 کیلو 100 کیلو گندم، اون موقع اینها متداول نبود، میگفتن این یه سنگ دو سنگ اینها، و این مقدار گندم رو ما برای قصاب میبردیم. من تاریخچه این مبادله این گونه هم خیلی قدیمی نیست، اما پول چرا، اون زمانهای قدیم هم بوده. بعد از اون آمدن دو به فکر ضرب سکه افتادن و از فلزهای ارزشمندی مثل طلا و نقره که قبلش هم حالا مس بوده چیزای